دیگران اونها رو غیر ممکن میدونن لذت میبره. در بخش از کتاب اومده افراد توانایی های بیشماری دارن. تنها تفاوت یک انسان معمولی و یک نابغه در اینه که شخص نابغه از توانایی ها و استعدادهای نهفته خودش بیشتر استفاده میکنه. یادتون باشه جرقه عقاید خلاقانه از کار سخت و فکر زیاد ایجاد میشه. اما بریم یه سری هم به برنامه‌های کاربردی معرفی کتاب بزنیم و چند تا از نظرات خوانندگان کتاب رو با هم مرور کنیم. رحمان گفته سخنان و تجارب آقای چونگ ما رو به جنب و جوش و پرهیز از تنبلی و آرام گرفتن در جای خودمون وامی داره. ایبا هم گفته کتاب تلفیقی از تجربه یک فرد فوق‌العاده موفق و نصیحت‌های او خطاب به دیگران به خصوص قشر جوانه. البته برخی از کاربرا هم گفتن با توجه به اینکه این نویسنده قدیمیه و این کتاب ممکنه که به سالها پیش برگرده، برای الان لازمه که مقدار بهتر دیده بشه یا باید با کتاب‌های دیگه مقایسه بشه. اما به هر حال این کتاب رو ما به چه کسانی پیشنهاد میدیم؟ کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاس در 280 صفحه و به شکل چاپی و دیجیتال و صوتی موجوده و به جوانان علاقمند به شروع کسب و کار پیشنهاد میشه. امیدوارم که از خوندن این کتاب بهره لازم رو ببرید. متشکرم که با من کیوان نقره‌کار در معرفی این کتاب کسب و کار همراه بودید. موفق باشید.
برگ‌های کتاب فرهنگ پیش روی شما ورق می‌خورد. ساعت 20:32 دقیقه است روی موج اف ام ردیف 106. کتاب فرهنگ رو میشنوید. در بخش دوم برنامه، آنچنان که ابتدا هم عرض کردیم، میخواییم درباره پدیده کتاب سازی بگیم و بشنویم. عبارت کتاب سازی چقدر به گوش شما خورده؟ چقدر با پدیده کتابسازی و عوارض و پیامدهای اون آشنایید؟ ۳۵۵۸ در اختیارتونه تا بهمون بگید که از کتابسازی چی میدونید؟ لغتنامه ده خدا اینطور آمده که به کتاب ساختن در لغت به معنی تألیف کردن و تصنیف کردنه و این کتاب ساختنه، کتاب سازیه که ما امشب میخواییم دربارش صحبت کنیم، در واقع اشاره به شیوه اشتباهی داره که متاسفانه در بازار نشر ما هم کم به چشم نمیخوره و اتفاق نمیفته. ناشر صرفا با کنار هم چیدن آثار و اندیشه های دیگران با ذکر نامشون، بدون اینکه در گردآوری این آثار کمترین نوآوری داشته باشه و زحمتی کشیده باشه، یک کتاب رو چاپ میکنه، روانه بازار میکنه و در واقع حقوق کسانی که برای این مجموعه زحمت کشیدند رو پایمال میکنه. با کتاب سازی برخی ناشران حق و حقوق واقعی ناشرانی که سعی دارن محتوا و کتاب تازه‌ای رو به مخاطبانشون تقدیم کنن هم در واقع ضایع میکنن. حتی نشر بالا و گسترده کتابایی که با روند کتاب سازی منتشر میشن باعث میشه که عرصه فعالیت ناشران واقعی، کسانی که با وجدان در واقع میخوان محتوای جدید ارائه بدن، کوچک و کوچکتر بشه. آقای خرمی، شما برای ما از کتابسازی بگید، از اینکه در بازار کتاب ما چقدر این کتابسازی رواج داره، اینکه چه راهکارهایی وجود داره برای پیشگیری از این کتاب سازی و خلاصه هر آنچه که فکر میکنید مخاطب لازمه بدونه.
توضیحات شما سگ خانم گفتگوهایت به شدت کافی جامع بود و البته بسیار بسیار مهربانانه. طی یک دهه اخیر تقریبا هر جایی که در شکل رسانه‌ای، چه در خبرگزاری، چه در رسانه‌ای فراگیر مثل رادیو صحبت از این قضیه شده، عمیقا و به شدت به این نکته تأکید کردم که بسیار بسیار مسئولان ما واژه مهربانانی رو برای این افراد مد نظر قرار دادند. ایشون این افراد که کار کتابسازی رو انجام میدن به واقع و در معنای دقیق و درست کلمه دوست هستند ولا غیر. سرقت فقط الزاماً از دیوار خانه کسی بالا رفتن یا مال کسی رو در حقیقت به شکل مستقیم یا غیر مستقیم گرفتن نیستش. زحمات بدنه و اقتصاد نشر که بسیار بسیار نحیف است، ناشران بزرگواری که سعی میکنن در همین بازار سخت آنگونی که شما اشارت فرمودید با تعهد چه به احترام مقام نویسنده و مؤلف و مترجمی که باش طرف هستن یا سایر دستاندرکاران، هم از تصویرگر، ویراستار و و و و تا کسی که کار چاپ رو داره انجام میده و از آن روی دیگر است که مخاطبان حاصل اینها رو افرادی که بجز سودجویی و بجز اون ذهن بیمارگونه چیز دیگری مد نظر ندارن، کسانی که میخوان یک شبه ره 100 ساله رو بدن فارغ از اینکه کار اونها چه صدمه ای و چه خدشه جبران ناپذیری بر حوزه فرهنگ داره وارد میکنه. بزرگترین آفت کتابسازی بی‌اعتمادی من مخاطب به ناشران است که صادقانه دارن کار میکنن و بالاترین خسران این مسئله گریبانگیر یک افرادی است که در زنجیره نشر دارن فعالیت میکنن و با وجود چنین افرادی تمامی زحمات اونها دود میشه و این دقیقاً عین سرقت و دزدیدن از سفره معیشت این دسته از افراد هستش.
بسیار خوب، در ادامه حتما درباره این موضوع بیشتر از شما خواهیم شنید.
تمنام کنم.
تو 37 دقیقه است و حالا مدیر محترم انتشارات کتابستان معرفت با ما هستند، آقای مهدی جوکار. سلام عرض میکنم، روزگار به مهر.
سلام و شب بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
متشکرم
و عرض تسلیت دارم بابت حادثه دردناک شاه چراغ شیراز.
سپاس. ما
عرض درود و احترام دارم خدمت شما جناب جوکار بزرگوار و خدا قوت و خسته نباشید میگم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما خرمی عزیز.
مهمانید، عزیزید، بزرگواری. جناب جوکار، خیلی صریح پرسشم رو برای ورود به بحث مطرح میکنم. انتشارات کتابستان معرفت خودش متضرر شده از این مقوله کتابسازی و سرقت ناشران؟
خدمت شما که عرض بکنم، این مقوله ای که شما میفرمایید همه ازش متضرر شدن، کسی نیست که از این مقوله متضرر نشده باشه. همونجوری که درست شما فرمودید، یه دزدیه که داره اتفاق میفته ولی لفظ دزدیه کسی به کار نمیبره.
بله بله،
واقعا هم آره تعبیر درستیه، متو دزدیه با کلاسه، دزدی فرهنگیه که حالا یه نشستن گوشه یه حالا دفتر خودشون با یه تغییراتی تو ترجمه، با یه تغییراتی توی بعضی از کتاب‌ها حالا پولی رو به جیب میزنن و اعتبار، حالا علاوه بر این که سفره کوچیک میشه، اعتبار بقیه ناشرا هم خدشه‌دار میکنن.
تحقیقاً همین گونه است. آخه اعتقاد من بر اینه که همین تسامحی که مسئولان فارغ از هر دولتی، چون این اصلا مربوط به دولت 13ام، دولت 12ام یا دولت 10ام و 9ام نمیشه، تک تک مسئولان انقدر خودشون ذیل این واژه قرار گرفتن و مدام راجع به کتابسازی احساس می‌کنن خیلی چیز ساده ایه در حقیقت، و با همین سبب ما طی قریب به 2 دهه هست که صدای ناشران هر سال هم داره بالاتر و بالاتر و بالاتر میره. در نتیجه آن چیزی که به جای نرسیده همین فریاده، یعنی فقط یک سری شعار که مسئولان میان میدهن و در حقیقته عمل اصلا انگار نه انگار که چنین اتفاقی داره میفته، چنین سختی رو ناشرانم تو این بازار بسیار بسیار سخت چند سال اخیر. من به شکل مستقیم اولین و آخرین انگشتم رو به سمت مسئولانی دراز میکنم که این ادعا و این شعار رو داشتن، اما در حوزه عمل هیچگاه پا رو به شکل اجرایی وارد گود و میدان نکردن و در این میان ناشرانی هم بودن که خواستن اعتراضی بکنن. جالبه که از سوی برخی از همین افرادی که کار کتابسازی رو دارن انجام میدن، از سوی همین سارقان ادبی، از سوی همین دوست ها حتی تهدید شدن و و نظایری از این دست.
بله بله کاملا درست میفرمایید. حالا این مقداری بخوام مستقی تر صحبت بکنم،
اما
اتفاقی که داره میفته تو بازار، شما به محضی که یک کتاب پرفروش میشه داخل بازار نشر، بلافاصله چند تا ناشر دیگه همون ترجمه یا همون تألیف رو برمیدن، یه تغییراتی داخلش میدن، به اسم خودشون چاپ میکنن.
بله.
عنوان همون عنوانه، حالا یه اسم مترجم عوض کردن، اسم ناشر عوض شده. حالا مخاطبی که دنبال این کتاب داره میگرده، خیلی مخاطب حرفه‌ای هم شاید نباشه، خب اسم ناشر و مترجم بلد نیست که اینا تفاوت داره، میگرده سرچ میکنه داخل اینترنت، خب من این کتاب دنبال این کتابم، بعد میبینه خب یه ناشر زده 90% تخفیف، 80% تخفیف، یا خب چه تخفیف جذابیه. حالا من خودم نمیدونه که واقعا این کتابی که داره تهیه میکنه، خب یه جوری سرقت یا دزدی ادبی توش اتفاق افتاده. تهیه میکنه، خوشحالم هست که آره من 80% تخفیف گرفتم و نسبت بقیه ناشرا بدبین میشه، میگه این فلان فلان شده چقدر دارن سود میگیرن که 80% میتونه تخفیف بده.
تحقیقاً همین گونه است.
آره این یه بدنامی و خدمت شما که اصلا بی آبرویی هم برای بقیه ناشرها دنبال داره.
آخه ببینید مسئله که شما جام جو کار بزرگ دارید، به عنوان کسی که دیگه از نزدیک دستی بر آتش نشر دارید مطرح میکنید، این که یک کتاب ایکس، کتاب ایکس میاد با فلان ناشر و با فلان مترجم کتاب رو ثبت میکنه و خب به فاصله کوتاهی هم شاهد پرفروغ بودن اون کتاب هستیم، آثار دیگری که داره میره ثبت میشه، حالا چه فیپا بگیره، چه شابک بگیره، چه حتی از زیر نظر دوستان ارزشیابی و نظارت در اداره کل در معاونت فرهنگی داره رد میشه، هم حتی بهش توجهی نمیشه. اصلا چرا ما باید شاهد مسئله بنای ترجمه های موازی باشیم؟ حداقل تا 4 سال اخیر شما یک مسئول رو چه در معاونت فرهنگی، چه در خانه کتاب و ادبیات ایران، چه حتی شخص وزیر جناب دکتر اسماعیلی و همچنین وزیر پیشین جناب دکتر سالی وقتی که صحبت میکنن، حداقل مدام این کلید واژه جلوگیری از ترجمه‌های موازی بوده، ولی شما به عنوان یک ناشر به من کمترین بفهم، آیا اقدامی هم به شکل عملی صورت گرفته برای این ترجمه‌های موازی از سوی بدنه دولت؟
دولت جدید من خبر دارم که یه کارایی دارن میکنن تو مسئله قانون‌گذاری. حالا بعد بگذره، خب دوستانم تازه اومدن در مسند کار نشستن و حالا این دغدغه رو ما بارها مطرح کردیم و خود دوستان هم به این مسئله خودشون اذعان دارن. خب یعنی چه جناب آقای احمدزن، چه آقای رمضانی، اینا خب از قبل با بدنه نش خودشون سرکار بودن و درگیر بودن و نسبت به این مسائل واقف هستن. به ما قولهایی هم دادن، من هم امید دارم که انشالله تو این دولت جدید یه کارای اتفاق بیفته که جلوی این قصه ها گرفته بشه.
آخه به محض برگزاری نمایشگاه کتاب امسال اردیبهشت ماه، من خودم به شخصه با جناب احمدوندم گپ و گفتی مفصل در قالب همین رسانه در حقیقت داشتیم. به ایشون هم گفتم خب وقتی ما چنین روندی رو اگر قرار است که وعده بدهیم تا پایان دولت، مسئله ای نیست که بخواد به قول معروف گفتنی امیدی برش باشه. آیا دولت بعدی تضمینی برای اجرای این قانون داره؟ مسئله ای هم نیست که مبتلا به حال باشه. مثلا ایشون به طراحی نرم افزاری برای پیدا کردن لغات مشابه اشاره کردن. خب مگه طراحی نرم افزار چقدر باید طول بکشه؟ الان قریب به 9 ماهی که حداقل شکل فعالیت ثابت رو دیگه دوستان در معاونت فرهنگی داشتن. بس سر این است که همه اینها مدام گفته شده، اتفاقی جدید نیست. حتما جناب احمد بند، حتما جناب رمضانی که خودشون از بدنه نشر هستن، پیش از این که اصلا سکاندار این مسئولیت رو هم بشن با این مقوله آشنا بودن. مسئله این است که تا کی قرار است ما هی صبر بکنیم و هی ضرر و ضرر و ضرر بیشتر ناشران رو شاهد باشیم.
بله فهم شما درسته، ما هم مطالبه کردیم، دوستان هم میدونم همین چند هفته پیش هم خدمتشون بودیم، همین مسئله باز دغدغه هم ما بود هم خودشون بود و حالا ما که امید داریم که اتفاق خاصی بیفته، حالا تو حیطه قانون‌گذاری و تو حیطه برخورد با این مقوله. خب الان فقط هم مقوله بحث کتابسازی نیست، بحث فروش بعدش هم هست.
دقیقاً
که داخل خیلی از این بازارهای فروشی که خیلی هم فراگیر هست، این کتاب‌ها به راحتی داره با تخفیف‌های بسیار شگفت انگیز و فوق‌العاده، میگم 90% تخفیف، اصلا آدم باورش میشه کتاب مثلا گذاشته 90% تخفیف، 85% 80% تخفیف داره مثلا عرضه میشه. و حالا علاوه بر اون سفره شدنی که شما فرمودید، کوچک شدن سفره بی‌آبرویی برای بازار نش فراهم میکنه.
بله، به این نکته البته من اشارتی داشتم. با توجه به زمان محدود برنامه، من در حقیقت سعی میکنم پرسش دیگری نداشته باشم. حتما در عرایض من نکته یا نکاتی مورد غفلت قرار گرفته. جام جوکر، از زبان شما به عنوان فصل پایان فرمایشتون، چه در تکرار، چه در تعریف، چه در تکمیل عرایض من نکته‌ای هست، حتما عم بفرمایید.
من تشکر میکنم هم از شما هم از برنامه خوبتون. نه من فکر میکنم کامل شما اشاره کردید، هم شما هم مجری محترم به بحث کتابسازی کامل پرداخته شد. من نکته‌ای ندیدم که قابل عرض باشه.
خیلی متشکریم از شما جناب جوکر و براتون آرزوی موفقیت داریم.
شب خوبی داشته باشید.
شبتون بدل باشه.
شما
خدا حافظتون. کتابسازی موضوع گفتگوی ما در بخش دوم کتاب فرهنگ، لطفاً با من همراه باشید. حالا ارتباط دوباره تلفنی ما با آقای تبیک برقرار شد تا صحبت ایشون رو هم درباره کتاب سازی بشنویم و به ویژه آثار و تبعاتی که میتونه پدیده کتاب سازی داشته باشه. سلام دوباره آقای تبیک، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام مجدد خدمت شما، سرکار خانم گودکان اداره خوردنی عزیز، همه شنونده های محترم. خب با توجه به اینکه شما به نظرم به اندازه کافی دیگه خیلی دقیق و جامع به مباحث مربوط به کتاب سازی و به نوعی ویژگی های اون پرداختید، من دو سه تا نکته رو میخوام عرض کنم در مورد دلایل این اتفاق، همونطور که شما فرمودید آسیب های این مسئله و راهکارهایی که میشه ارائه داد که چطور میشه جلوگیری کرد. چهار تا دلیل عمده به نظرم وجود داره. یکی خب قطعا خلأ قانونی و نظارت هست، یعنی بُعد حقوقی مسئله. به هر حال در جایی که جلوگاه صدور مجوز هست، یعنی اداره کتاب، از این منظر که آیا این کتاب ها شباهت دارن با کتاب های دیگه، آیا مثلا کپی شدن از اونها، آیا ویژگی های کتاب سازی رو دارن یا نه، بیان از این نظر دقت کنن و به کتاب ها مجوز ندن، خب چنین چیزی وجود نداره که حالا امیدواریم این خلأ قانونی رعایت بشه. نکته دوم بعد روانشناسی قضیه است که خیلی از این کتاب سازی ها نشاندهنده نیاز به خودنمایی نویسنده هاست. وقتی کسایی که البته واقعا نویسنده نیستن، اما صرفا طرف میخواد بیاد بگه من هم کتاب نوشتم، اسم من به عنوان نویسنده هست، تو دانشگاه بین فامیل این موارد زیاد دیده شده و ما خودمون هم زیاد دیدیم چنین چیزهایی رو. یک نکته بعد جامعه شناسی قضیه است که مسئله ضعف علمی و مدرکگرایی هست، یعنی وقتی همه به سمت گرایش صرفا به مدرک میرن و اون بنیانهای علمی ضعیف میشه، در باب نویسندگی هم مثل جاهای دیگه این آسیب دیده مشاهده میشه.
بله.
که نویسنده ها دیگه خودشون انقدر ابتکار ندارن، خلاقیت ندارن، حتی تلاشی برای پژوهش و تألیف انجام نمیدن، حتی ترجمه نمی کنن. صرفا خیلی ساده ترین راهکار و سریع ترین راهکار این هست که برن به سمت کتاب های دیگه، که در اینجا اون بعد چهارم که بعد اقتصادی هست خودشونشون بده، اونم پولساز بودن این کتاب ها.
بله.
ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم اغلب کتاب سازی ها در سالهای اخیر در حوزه کتاب های روانشناسی موفقیت بوده، چیزی که خب به هر حال در کشور ما هم خیلی مورد استقبال و مورد اقبال مخاطب ها، نوجوان ها و جوان ها قرار گرفته.
بله.
و خیلی ساده، چون موضوع کپی رایت هم که وجود نداره دیگه، کتاب همه ترجمه ایه، هیچ کس هم نمیتونه هیچ اعتراضی بکنه، ما عضو کمیسیون برن نیستیم، در داخل هم عملا کسی خیلی نمیتونه اعتراضی بکنه، به این دلیل که ترجمه های متعددی هست. ما کتاب هایی داریم که مثلا 60 تا ترجمه داره، یعنی 60 تا ناشر رو ترجمه کردن. خب وقتی تو این فضا یه نفر هم میاد خیلی ساده از هر کتاب یه بخشی رو انتخاب میکنه و به اسم جدید منتشر میکنه، تقریبا امکان اعتراض و نظارت رو هم میگیره.
بله.
لذا میبینیم که خیلی ساده میان در یک کتابای کم حجم صفحات خالی، یعنی تو یه صفحه میبینیم کردن مثلا یه خط، دو خط، سه خط، بیشتر هم نیست، به سادگی با کپی کردن از فضای مجازی یا از اینترنت یا از کتابای دیگه انجام میشه، ولی خب بعد اقتصادی خوبی داره، یعنی مردم استقبال میکنن، در نمایشگاه کتاب هم دیده شده که خیلی متاسفانه مورد اقبال قرار میگیره. پس این چهار تا دلایل کتاب سازی. اما چه آسیب هایی داره؟ من آسیب هایی که یادداشت کردم خیلی زیاده، ولی به چند تاش خیلی سریع و به صورت سرفصل میخوام اشاره کنم. یکی از آسیب های جدیش به خود ناشر برمیگرده، یعنی ناشر تمام پتانسیل و استعداد خودش رو برای انتشار کتاب خوب داره از دست میده، چون هر ناشری به هر حال یک ظرفیت محدود و خاصی داره.
من
وقتی میاد چنین کتابی رو منتشر میکنه دیگه امکانش برای انتشار کتاب های خوب و غنی دیگه خیلی کاهش پیدا میکنه. دو، آسیب زدن به ناشرهای دیگه. مخاطب ما هم محدودیت داره، هم از نظر زمانی هم از نظر بودجه‌ای. وقتی به سمت این کتاب میاد اون کتاب‌های اصلی یا کتاب‌های خوب رو دیگه نمیتونه تهیه کنه. در بحث کاغذ آسیب‌های جدی وارد میشه به حوزه نشر ما، برای کاغذ هم محدودیت داره، بخش قابل توجهی باز از کاغذ‌ها صرف همین کتاب‌ها، صرف چاپ همین کتاب‌ها میشه.
بله.
همین که در واقع کتاب های غیر مفید در فروشگاه ها و نمایشگاه ها داره عرضه میشه، وقت خود دولت و اون نهادهای متولی مثل وزارت ارشاد، بخش هایی که حمایت میکنن مثل نهاد کتابخانه ها و خانه کتاب، خب اینا هم یه جایی این حمایت ها میاد به این سمت گرایش پیدا میکنه. به از همه مهمتر این که آسیب جدی زده میشه به اون مسئله محتوای عمیق.
بله.
ما میگیم مردم وقتی میرن تو فضای مجازی با سطحی نگری تو فضای مجازی مواجه میشن، ولی همین اتفاق تو کتاب سازی میاد، بعضا میبینیم در خود کتاب داره رخ میده.
بله.
و این یک فاجعه خیلی بدی هست. اما راهکارها، یه قسمتش واسه نقد کردن و رسانه‌ای کردن این آثاره. دوم، نظارت دقیق هست بعد از قانون گذاری. سوم، فراهم کردن بستر آموزشی برای نویسنده ها. خیلی دوست دارن نویسنده های خوبی باشن، ولی چون بلد نیستن به سمت کتاب سازی میرم. نکته چهارم هم در باب آگاه کردن مخاطبه.
بله.
که ما میتونیم از طریق مشاوره دادن، مشاوره تخصصی به مخاطبمون، اونا رو آگاه کنیم که در واقع وقتی میخوان کتاب انتخاب کنن کتاب ها رو با چه معیارها و مؤلفه هایی انتخاب کنن که به کتاب خوب برسن، نه به کتاب سازی ها.
بله.
وقتی هم که مردم استقبال نکنن دیگه خود به خود تولید این کتاب ها وقتی مشتری نداشته باشه کاهش پیدا میکنه.
اصلا دلیلش همین سود اقتصادی است که میبرن چنین افرادی و همطور که
بله،
میگین
اگه مهمترین دلیل. بله. همین هست.
همینطوره. بله. ازتون متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
بسیار خوب آقای خرمی، چند دقیقه تا پایان برنامه فرصت هست برای اینکه صحبت‌های شما رو هم درباره کتابسازی بشنویم. آقای طبیعی اشاره کردن به ماجرای نپیوستن به کپی‌رایت جهانی، چقدر واقعا این ماجرا میتونه تأثیرگذار باشه به عنوان حالا یک راهکار، مثلا که یک کمی در داخل هم بیشتر به این مسئله توجه بشه، کتاب‌های ممنوعه ای که از این طریق دست به دست بشه به راحتی در اختیار مردم قرار میگیره و در واقع حالا همه تبعاتی که میتونه این ماجرا داشته باشه.
خدمتتون عرض بکنم که چهارشنبه هفته گذشته جناب نیلی بزرگوار رئیس مجمع ناشران انقلاب اسلامی نشستی رو با همین مقوله مطرح کردن و بر این نکته تاکید کردن که ایران قصد پیوستن به کنوانسیون برن رو نداره و در راستای سرفصل‌هایی که ایشون شمردن به این نکته اشاره داشتن که ضرر پیوستن ما به کنوانسیون برن بسیار بیشتر از سود این مسئله است. اما در آن روی دیگر سکه، بارها و بارها از زبان من و بسیاری دیگر از دوستانی که در این عرصه در حقیقت صحبت کردن به این نکته اشاره شده که ما در حوزه مسئله نگرش قانونی حتی به اندازه سر سوزن مشکلی نداریم. سرکار خانم گردگاه، چه قانون حقوق مؤلفان و مصنفان تألیف 1348، چه متممی که به اون با افزوده شدن مطالب و داده های صوتی 1352 در حقیقت اضافه شد، حتی امروز یعنی در قرن جدید 1401 خورشیدی هم اگر تام و تمام اون موارد رعایت بشه، حتی به اندازه سر سوزنی ما شاهد مقوله‌ای به نام کتابسازی آسیب‌هایی از این دست که در نهایت شاهد پایمال شدن حق مالکیت معنوی و حتی مادی نویسنده مترجم و ناشر هستیم رو نخواهیم بود.
مقوله پس می‌فرمایید مشکل کجاست؟ نظارت، ضعف اجراست.
دقیقاً سر اجرا هستش. ببینید الان جناب جوکار عزیز به این نکته اشاره کردن که مسئولان در معاملات فرهنگی وزارت ارشاد به فکر قانون‌گذاری هستن. قانون این مسئله وجود داره، ورای اون مگر ما شورای عالی انقلاب فرهنگی رو نداریم؟ کار سیاست‌گذاری کلان در حوزه فرهنگ و هنر کشور رو بر عهده وزارت فرهنگ، بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. نهاد دیگر قانون‌گذاری و نهاد مجلس است. نهاد وزارتی نهادی است مجری بعد ناظر. وقتی که خلط میشه کارهای این دست از نهادها،
ایشون هم فکر می‌کنم به مجلس اشاره کردن،
به دوستان در، چون اسم آقای در حقیقت رمضانی مدیرعامل محترم خانه کتاب و ادبیات ایران، همچنین جناب احمدزاد معاون فرهنگی رو در حقیقت آوردن، بیشتر نگارشون و همچنین جناب دکتر اسماعیلی، این عزیزان میتوانند به شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر فشار وارد کنند، به اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کنند که آقا هر چه سریعتر اگه قانونی قرار است گذاشته بشه. مسئله این است که میگم نهاد وزارتی وقتی خودش رو در جایگاه نهاد قانونی تعریف و قانونگذار تعریف میکنه، فصل مهمی از وظایفش که حوزه اجرا و نظارت هست رو حتی اگر بخواهد هم نمیتواند. ما دادگاهی داریم، دادسرایی داریم، عذرخواهی میکنم، به عنوان دادسرای جرایم فرهنگی که مثلا من ناشر اگر متضرر میشم باید برم به اون دادگاه و میتوانم بروم به اون دادگاه شکایت بکنم. بخشی از این مسئله به قوه محترم قضاییه داره برمیگه. در تربیت چه دادستان ها، چه وکلا، چه دادیارانی که آشنا باشن با تک تک حقوق و بندهایی که در همون قانون مالکیت معنوی که عرض کردن مصوب سال 1348 و متمم اون 1352 است، وقتی چنین افراد یعنی ضابطان اجرای قضایی وجود نداشته باشن، باز هم ممکن است من با همه هزینه که میکنم، با همه فریادی که دارم میزنم، در نهایت فرجام فریاد خواهی من به جایی نرسه.
از شما خیلی متشکرم، امیدوارم بشنوند آنان که باید. سپاس بسیار و خدا نگهدار.
سپاس از شما بابت وقتی که در اختیار من قرار مانا باشید.
به شوق همراهی شما و در کنار شما بودن، کتاب فرهنگ رو ورق زدیم. سپاس از این همراهی و خداحافظ.
شبتون بخیر همراهان و شنوندگان محترم، ساعت پایانی این بخش رو در پیش رو داریم. انشاءالله که